بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين از دیدگاه قرآن و همه انبیاء خدا و ائمه طاهرین خداوند متعال برای انسان اراده مبارک و نورانیشون تعلق به این گرفت که دو زندگی قرار داده بشه. یک زندگی محدود با زمان اندک و با متاع اندک. این متاع اندک یعنی ابزارهای بهره‌وری مادی که معمولاً آیات قرآن کریم کلمه متاع رو با لغت قلیل مقید کرده. زندگی در این دنیا با زمان کم، زمان محدود، به تعبیر قرآن اجل مسما و با متاع اندک و زندگی دوم، زندگی در عالم آخرت با زمان غیر محدود و متاع غیر محدود، یعنی کاملا حیات آخرت با حیات دنیا این تفاوت رو در زمان و در متاع داره که خود شماها با آیات قرآن کریم آشنا هستید. در رابطه با زمان انسان در عالم بعد خداوند دو لغت رو استعمال کرده، یکی لغت خالد، خلود، و یکی هم کلمه ابد که گاهی در یک آیه هر دو رو به کار گرفته، خالدین فیها ابدا. اما متاع آخرت یعنی اون ابزار قابل بهره‌وری و بهره‌گیری، اون رو هم فرموده یک متاع غیر قابل قطع شدن و غیر قابل منع شدن، برخلاف متاع دنیا که گاهی بعضی از متاعش هنوز آدم زنده است ولی از آدم قطع میشه. حالا یا دکتر آدم رو تهدید میکنه، میگه اگر این نوع غذاها رو بخوری میمیری، یا قحطی میاد، مشکلات اقتصادی پیش میاد، یا نهایتا آدم وقتی که میمیره از متاع قابل بهره بردن دنیا رابطش قطع میشه. این نگاه انبیا و ائمه و قرآن کریمه، واقعا هم با هیچ دلیلی، با هیچ استدلالی قابل رد نی. زندگی دنیا رو که مردم دارن لمس میکنن و میبینن، اما عالم آخرت رو هم بالاخره خبر پروردگار، خبر 124,000 پیغمبر، خبر 12 امام، اینها هم دلائلی کنار این خبر دارن، دلائل عقلی، دلائل طبیعی، دلائل حکیمانه، دلائل فلسفی، و تمام خبردهندگان هم پاک. خدا منزه از هر عیب و نقص، انبیاء الهی پاکم، ائمه طاهرین پاکم، و از این خبر دادن هام قصدشون قصد نیکو بوده، یعنی میخواستن به مردم ارزش بدن، میخواستن مردم رو آماده کنن برای یک چنان حیاتی. انبیاء الهی و ائمه طاهرین در مقابل زحماتی که در ابلاغ مسائل الهی کشیدن، جز خدا نظری دیگه نداشتن. اما منکران یا مشرکن یا بت‌پرستن یا کافرن یا مجرم حرفه‌ای‌ان، بالاخره گروهشون نجسن. البته نه نجس در لباس و بدن، به تعبیر قرآن کریم نجس هستن، یا به تعبیر قرآن خبیث هستن، و نظرشون هم نظر درستی نی، نظر پاکی نیست، چون نیت پاک و نظر پاک مال وجود پاک، از کوزه همان برون تراود که دروست. خدا خودش خیر محض، کلامش هم خیر، خبرش هم خیر، انبیاء خدا همه وجودشون خیر، کلامشون هم خیر، ائمه طاهرین وجودشون خیره، کلامشونم خیره. واقعا از اعلام قیامت و زندگی ابدی و متاع غیر قابل قطع شدن و غیر قابل منع شدن بر خودشون چه نظری داشتن؟ یعنی اگر 124,000 پیغمبر و 12 امام اومدن تو تمام عمرشون گفتن بعد از این عالم عالم قیامت و در اونجا نعمت‌ها قابل قطع شدن و منع شدنی، از این خبر چه بهره دنیای خودشون میخواستن ببرن؟ مثلا چی گیر ابراهیم میومد؟ یا چی گیر موسی بن عمران میومد؟ یا چی گیر امام صادق و حضرت رضا می اومد؟ یا چی گیر ابی عبدالله می اومد؟ این خبرها همه به نفع مردم بوده، خودشون نظرشون این بوده که مردم تبدیل بشن به یه معمار آخرت ساز و تبدیل بشن به یه کشاورزی که میوه لا مقطوعت ولا ممنوعه بکارن، یه خودشون هیچ نظری دیگه نداشتن. دست انبیا پیش کی دراز شد؟ دست ائمه پیش کی دراز شد؟ اونا دستی که پیش کسی دراز نکردن، هر دستی هم پیششون دراز شد پر کردن، حاجت برآورده کردن. چه سودی می بردن از ابلاغ دنیای بعد و نعمتهای دنیای بعد؟ خب این نگاه خدا و انبیا و ائمه و قرآن کریم. دقیق ترین مطلب در نگاه پروردگار و انبیا و ائمه اینه که شما در این دنیا در حقیقت در دار عمل قرارتون دادن. عمل برای چی؟ یعنی ما بکوشیم برای چی؟ زحمت بکشیم برای چی؟ بالاخره با اعتقاد به آخرت آدم امید پیدا میکنه، دلگرمی پیدا میکنه. بعد به آدم میگن که شما برای عمل اومدین، عمل هم اینه که تمام حرکاتتون و کوششتون و زحمتتون رو در دنیا برای آخرت ساختن به کار بگیرید، یعنی از دل این زندگی دنیا و عمر اندک و متاع اندک، یا از این معدن عمرتون و از این معدن متاع اندک شما آخرت دائم و متاع غیر قطع شدن استخراج بکنید. اومدن گفتن شما مهندس معدن بشید. معدن عمل و عمر، گوهر این معدن هم آخرت دائم و نعمت غیر قابل قطع شدن. شما با عمل و با کوشش مثبت و با حرکت مثبت و با عبادت مثبت و با خدمت مثبت در این ایام اندک و مهلت کم و با این متاع اندک یه حیات ابد با متاع دائمی درست بکنی. هیچ راه دیگری هم برای ساختن چنین آخرتی وجود نداره و هیچ کجام غیر دنیا آدم معمار آخرت ساز نمیشه، چون در عالم برزخ خب بدنو که میذارن در قبر میپوسه، حالا غیر بدنهای ویژه و خاص، بدنهای اولیاء الهی، بدن میپوسه یعنی ابزار حرکت رو از آدم میگیرن، میمونه روح آدم که امام صادق ارواح رو طبق آیات قرآن به چهار دسته تقسیم کرده: روح مؤمنان ضعیف و متوسط، روح مؤمنان قوی و سطح بالا، روح بدکاران و کافران و مشرکان ضعیف و متوسط، روح بدکاران و مجرمان و مشرکان سطح بالا. دو بخش از این ارواح امام صادق می‌فرماید بعد مرگ تا قیامت حالت خواب داره. خواب و عبور از برزخ رو متوجه نمیشن. خواب. اما دو دسته از این ارواح، ارواح مؤمنان سطح بالا و کفار سطح بالا، اینا بدنشون میپوسه ولی روحشون خواب نیست. یه بدن نوری به شکل همین بدن ولی لطیف، جسمینی، مادینی، شیمیایی نیست. یه بدن ملکوتی و لطیف به اونها داده میشه که اسمشو گذاشتن بدن مثالی، که با اون بدن در عالم برزخ در یک زندگی شبیه بهشت، نه خود بهشت، زندگی میکنن، همدیگر رو میبینن، همدیگر رو زیارت میکنن، ائمه رو میبینن، انبیا رو میبینن. و بعد کاران سطح بالام در یه بدن برزخی قرارشون میدن که تا برپا شدن قیامت در عذابن. حالا برای این که به این دو دست ارواح یقینتون بیشتر بشه، دو تا آیه براتون باید بخونم از قرآن. یکی از سوره مبارکه آل عمران، زمانی که شهدای احد رو پیغمبر دفن کرد، اینا مؤمنان رده بالا بودن و تو همین رده های بالا باز رده های بالاتر هم وجود داشتن، مثل مصعب ابن عمیر و حضرت حمزه، که پیغمبر قبر این دوتا رو جدا قرار داد. حمزه قبر مستقل داره، مصعب ابن عمر هم که 28 سالش بود، همسن بیشتر شما جوونا بود، اونم کنار حضرت حمزه قبر جدا داره، که پیغمبر درباره همین مصعب ابن عمر یه روز که از جلوی چشم پیغمبر رد شد، داشت دنبال کاری میرفت، حضرت یه مطالبی رو برای مردم درباره مصعب بیان کردن، آخر مطلبشون فرمودن هازا رجلون نور الله قلبه بالایمان، این جوان کسیه که قلبش تو دست خداست و از نور ایمان این قلب خدا پر کرد، کم نده. 28 سالش، خانواده بت‌پرستی هم داشت، مشرک بود. این دوتا خب خیلی رده ایمانشون بالا. بقیه رو حضرت دستور دادن یه گودال کندن، 70 نفر دیگه رو که هر کدامو که دفن می‌کردن یه سنگایی رو به صورت لحد سریع میچیدن، جنازه ها کنار هم بود، توی قبر نبود، یعنی قبر جدا نبود، در یه قبر بود اما برای همه لحد چیدن و دستور دادن رو همون لحدها خاک بریزن. یه دونه قبر وقت یه عده ای از همین ضعیف الایمان ها، از این کم باورا، از اینایی که پیغمبر جلو چشمشون بود، قرآن جلو چشمشون بود، حالا ما پیغمبر جلو چشممون نیم ولی همه انبیا و ائمه از طریق قرآن جلو چشم بمونه، ولی ایمانشون ضعیف بود، پخته نبود و هنوز حقایق و آنگونه که باید باور نکرده بودن. مثلا حیف می‌خوردن که اینا که آدم های کاربردی بودن، به درد خور بودن برای دین، برای اسلام، حیف مرد، خاموش، تموم شد. جبرئیل همونجا نازل شد و این آیه رو بود: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. شما میگین اینا مردن، من خدا اینا رو مرده نمیبینم. بل احیاء عند ربهم یرزقون. هنوزم قیامت نشده بود. داستان عند ربهم یرزقون مال برزخ، چون این مربوط به قیامت بود. باز امام صادق میفرمود رده های بالا هم خوابن در برزخ. این یک آیه که این رده های بالا حیات برزخی دارن، خواب نیستن، زندگی میکنن، یه زندگی پاک طبیعی با بدن مثالی، تو قبرم نیستن. این روان، این جان با اون بدن لطیف از ما پنهانن. حالا کجای این عالمن ما نمیدونیم، ما نمیدونیم. اگرم در روایات میگن اینا در وادی السلامن، وادی السلام نه به معنی این قبرستون کنار نجفه، وادی السلام یعنی در یه محل امن زیر سایه امیر المؤمنین، نه تو اون قبرستان خرابه که شبای خیلی وحشتناکی هم داره. وادی السلام یعنی وادی امن در سایه امیر مؤمنان، امیر المؤمنین که تو اون قبرستون وادی السلام با بدن برزخی زندگی نمی کنه. اونجا که جای زندگی نیست. زیر سایه علی در یه دنیای گسترده در امنیت کامل. اما درباره بدان رده بالا سوره مؤمن پروردگار می‌فرماید آیه 50 باید باشه. من جدیداً دیگه آیاتو می‌بینم اما یادم نمی‌مونه. مرحوم نظامی یه شعر داره، میگه هرچی خدا به همون داده یواش یواش پس میگیره. نور چشم، شنوایی گوش، حافظه، سلامت بدن، اینا رو پس میگیره. قیافه شاد، موی زیبا، همه رو پس میگیره. دیگه ما به جایی رسیدیم که تو مرز پس گرفتن قرار گرفتیم. روز به روز هی دارن داده ها رو میگیرن، هرچی هم آدم سنش بره بالاتر داده ها رو سرعت بیشتری در گرفتنش میدن. یه مرتبه همه رو که گرفتن یه آدم میفته تو رخت خواب و یه باید زنگ بزنن به بهش زهرا که بیاییم مرده رو برد و ببر. باید آیه 50 باشه. النار یعرضون علیها، آتش به اونها عرضه میشه، ارائه میشه. النار یعرضون علیها، علیها یعنی به اون ارواح. اگه علیهم میگفت یعنی به روح با بدن دنیایی، علیها یعنی ارواح با اون بدن لطیف. قدوون و عشیا، هم روز هم شب. چون برزخ یه بخشش سهمی از دنیا رو داره، یه بخشش هم سهمی از آخرت. این آتیشش سهم آخرتیه، برزخ. روز و شبش سهم دنیاییشه. قدوبن و عشیان تا کی؟ کاملا معلومه آیه مال برزخه. و یوم تقوم الساعه، اما روزگاری که قیامت برپا بشه، ما خطاب میکنیم ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تمام فرعونیان رده بالای تاریخ رو که الان در زمان ما رده های بالا همین سلاطین و رئیس جمهورای بخشی از ممالک عربی و اروپا، کل اروپا و امریکان، اینا فرعونیان رده بالان. النار و یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یقیناً برادران، اگه همین جایی که نشستیم هیچ از جامونم لازم نیست تکون بخوریم، خداوند متعال یه 5 دقیقه که البته ما طاقتشو نداریم، به خاطر اینکه طاقتشو نداریم هیچ‌وقت این کارو خدا نمی‌کنه، اما اگه 5 دقیقه ارادش تعلق بگیره، پرده رو از جلو چشم ما کنار بزنه، ما همین الان شارون رو ببینیم که مدت ها نخست وزیر اسرائیل بود، از جوونیش هم تمام جنایات صبرا و شتیلا و امثال اونو او فرماندهی کرد، خودش هم داخل کار بود، یعنی می اومد دهاتای مسلمون نشین یه مرتبه زن و مرد و بچه و جوان و عروس حامله رو می آوردن بیرون، به دیوارا می گفتن تکیه بدین، در 1 ساعت کل رو رگبار می بستن و می کشت. اینا کافران رده بالا که البته این کارو خدا نمیکنه، اگه بزنه کنار فقط آتش برزخی رو ما ببینیم که به کافران رده بالا عرضه میشه. واقعا هم از طاقت ما بیرونه، نه طاقت ما، از طاقت انبیام بیرون بوده. وجود مقدس فیض کاشانی در 2 تا کتابش من این روایت رو دیدم که ثبت با سند از حضرت صادق، یکی در کتاب شافیشه که 2 جلده، بسیار کتاب با ارزش. حالا من همه داستانشون نمیگم، امام صادق می‌فرماید ابراهیم خلیل الرحمن قهرمان توحید با اون روحیه و با اون ارزش‌ها یه بار دید ملک الموت اومد، گفت برای بردنم اومدی؟ گفت نه، برای زیارتت اومدم. گفت حالا که اومدی زیارت من، علاقه دارم برای من بگی روح کافر رو و روح مؤمن رو چگونه قبض میکن. اونو که تعریف نکرد، عزرائیل نگفت چگونه، ولی گفتش که ابراهیم بالا سر خوبان عالم و بدان عالم به شکل اصلی خودت میای؟ گفت نه، من قیافم بالا سر خوبان عالم انعکاس خوبی خودشونه، یعنی عکس ارزش‌های خودشون تو قیافه من میفته، من عین آینم، اونا در حقیقت خودشونو در من میبینن. گفت میشه من اون قیافه رو ببینم؟ گفت بله. سرتو برگردون من به اون قیافه بشم. یه لحظه سرشو برگردون، گفت حالا نگام کن. مطلب جالبی ابراهیم فرمود، گفت عزرائیل اگه خدا به خاطر ایمان مؤمن و عمل مؤمن و اخلاق مؤمن و عبادت مؤمن مزدی جز تماشای این جمال رو بهش نده، بستش، هم تو رو نگاه بکنه به عنوان پاداش کل دوران عمر ایمان و اخلاق، بستش. گو حالا بالا سر بدکاران، گفت نه اونو طاقت نده، اونو از من نخواه. اصرار کرد، حالا که مصری باش. اما کامل ملک الموتو ندیده بود، یعنی اصلا صبر نشد که قیافه رو کامل ببینه، همین تا نگاش افتاد قش کرد، ملک الموت هم دوباره به شکل اولش برگ. اگه ما طاقت داشتیم دعامونم مستجاب بود از خدا میخواستیم، باز خدا این دعا رو قبول نمیکرد، چون ما دیگه تا آخر عمر نه لبخند به لبمون میمد نه دیگه خوش بود. خیلی چیزا رو اما پنهان کرده بر اساس حکمت و محبتش، که اگه نمیکرد زندگی بر ما خیلی تلخ. این دوتا زندگی. حالا نکته مهم که عرض کردم اینه که مردم رو دعوت میکردن بیاین، این مدت کوتاه عمر رو که در دار عمل هستید عملی انجام بدین که با انجام اون عمل معمار سازنده آخرت ابد و نعمت غیر قابل قطع شدن بشید. به عبارت ساده تر به ما گفتن آخرت رو به حاشیه نرانید تو زندگی دنیا، دنیا رو اصل قرار ندی. شما دنیا رو ابزار ساختن عالم بعدتون قرار بدید. انکم الیوم فی دار عمل ولا حساب و انتم غدا فی دار حساب ولا عمل. فردا روز بازپرسی و پاداشه، روز عمل نیست. امروز روز سازندگیه ولی روز محاسبه نیست. این محصول فرمایشات خداوند در کتب آسمانی و انبیاء او و ائمه طاهرین علیهم السلام، که شما با این عمر اندک و متاع قلیل بیان یه عمر ابدی که در خوشی باشی و با این متاع قلیل بهشت دائم لا مقطوعت ولا ممنوعه برای خودتون بسازین. متاسفانه از زمان آدم تا زمان ما کم بودن مرد و زنی که به این راه نمایی کاملا گوش بدن. اغلب مردم تاریخ دنیا رو اصل قرار دادن، اگه مسلمون بودن آخرت رو به حاشیه راندن. یعنی یه آخرت خوبی و یه نعمت کاملی حاضر نشدن معماری بکنن. اینجاست که پروردگار فرمود اعملوا آل داوود شکرن و قلیلون من عبادی الشکور. یعنی شما همین الان ذهنتون رو برگردونید به 1500 سال پیش و به فردا صبح که روز دوم محرمه، کل آخرت سازان حداقل عراق، شام، یمن، عربستان، مصر، اینایی که در حیطه مردم اون روز بوده، کل آخرت سازان مردم 1500 سال پیش با این عمر اندک و متاع قلیل 72 نفر بودن، 72 تا گوش داد، 72 تا آخرت ساز، معمار بهشت ساز، اون طرف هم حداقل حد اکثر نوشتن تا 3-4 روز دیگه 70,000 نفر اومدن کربلا، ولی حالا حداقل 30,000 نفر. این آخرت سازا به 100 نفر نرسیدن، ولی اونا 30,000 جهنم ساز بودن، خیلی هم خوش بودن تو این جهنم سازی. علت این که خوش بودن چون دستشون از دامن امام تعیین شده خدا بریده بود و دست به دامن امام کفر زده بود. پیاده شدن فرد ابی عبدالله جایگاه خیمه ها رو خودشون معلوم کردن، فرمودن خیمه اصحاب و مردان اهل بیت دو ردیف زده بشه و خیمه زنان وسط خیمه دو ردیفه مردان که حفاظت بیشتری از خانوما بشه و از دختران. اما هش رو بیشتر طول نکشید این خونه ها، این خونه هایی که برپا کردن هش رو طول کشید. عصر روز هشتم که میشد روز دهم، چون اینا روز دوم وارد شدن، عصر روز هشتم یعنی هش رو بعد ورود، تمام سه ردیف خیمه رو، خیمه اصحاب و اهل بیت و زنان رو آتش زدن. هوام خیلی گرم بود. زینب کبرام که عبد صالح خدا بود و از اون آخرت سازای ناب، تا شعله ها رو دید هنوز همه رو نگرفته بود، دوید اومد خدمت امام زمانش حضرت زین العابدین. عجب اینا عبد خدا بودن. گوی ابن رسول الله شما خبر دارین، به من خبر بدین، خدا اراده کرده ما بسوزیم که بمونیم و بسوزیم. بله، یکی درد و یکی درمان پسندن، یکی وصل و یکی هجران پسندن، اما من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسند. خدا چی میخواد؟ فرمود عمه جان، خدا سوختن شما رو نخواست. گفت امام من تکلیف، حضرت فرمود علیکن نبیل فرار، فقط بگو از تو این آتیشا خودشونو نجات بدن بچه زنها. که حمید ابن مسلم خبرنگار دشمن میگه من خانوم با عفت با وقاری رو دیدم، دور این آتیشا از اونجایی که هنوز آتیش نی کوچه داره تو آتیش مرتب میره و میاد. دویدم اومدم گفتم خانوم فرار کن آتیشه، که جواب منو داد از آن ترسم که آتش بر فروزد میان خیمه بیمارم بسوزد. از آن ترسم که آتش شعله گیرم میان خیمه بیمارم بمیرم.